ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
بحثی که محضر عزیزان به اذن پروردگار میخواییم ارائه بدیم، ابتداءً در رابطه با مفهوم امام در خطابی قدیر خم هست.
قدرت داور نفس پیامبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
اون چیزی که در خطابی قدیر خیلی از همه عناوین پررنگ‌تره کلمه امامه.
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد، بر تو مقرر.
در خطابه قدیر رسول اکرم فرمودند معاشر الناس انه امام من الله، امیر المؤمنین امامی از ناحیه پروردگار است.
بوی تو مأمن آجا، بوی تو مسکن.
فلان دانشمند بیاد صحبت امیرالمومنین تایید کنه اصلا ارزش نداره. امیرالمومنین میزان سنجش همان، نه که دیگران میزان سنجش اهل بیت باشن. ما از مفهوم امام دور
شد. دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باسط الارزاق بین المخلوقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید البشر، ابی القاسم محمد. عرض شد که امام یک واقعیتی است که حقیقت ایمان هست، حقیقت تقرب الی الله، حقیقت تسلیم در مقابل خداست. خب از یک حیث که چون امام اولین مخلوق و اولین نور هست و بین نور امام و خداوند ثالثی نیست، بنابراین اون نور اول فقط نیازش به حضرت حق، به هیچ چیز دیگه نیازمند نیست، به هیچ موجودی نیازمند نیست. وقتی که این مشخص شد که اون نور اول فقط نیازش به حضرت حقه که در خود نور اول بودن همین مستتر هست، مشخص میشه که موجود بسیار قدرتمندی است که قدرتش تنها از ناحیه رب العالمینه، یعنی ید الله فوق ایدیهم. در واقع وقتی که مشخص بشه که اولین مخلوق و تنها نیاز او به حضرت حق است و چون اولین مخلوق مخلوق دیگه هم در کار نیست، پس به راحتی مشخصه که به هیچ چیز جز پروردگار نیازمند نیست، این نشان از کمال و تام بودن او داره. یعنی اون مخلوق اول قطعا کاملترین مخلوق و تامترین مخلوقه، چون بقیه مخلوقا نیازشون به خداست و این مخلوق، باز مخلوقای بعدی واسطه بیشتر میخورن، نیازشون بیشتر و بیشتر و بیشتر الا ماشاءالله. لذا وقتی ثابت شد که اهل بیت نور اولند، قدرت اونها مشخص میشه و اینکه اونها نیازمند پایین دست خودشون نیستن، گرچه بپذیرن، یعنی امام بپذیرد قالب بشری رو و آب بنوشد، غذا میل کنه، این پذیرش امامه، نه اینکه نیاز امام باشه. امام به هیچ شخصی نیازمند نیست، تمام نیاز امام به حضرت حق. این نور اول حقیقت تقربه، یعنی کامل ترین است، جامع ترین، حقیقت تقرب الله. اون چه که خداوند میخواست خلق کنه و اون حقیقت حقیقتی باشه که تنها نیازش به حضرت حق باشه واقع شده، اون نور اوله و این حقیقت تقربه. چون تقرب رو شما نمیتونید در ذات خدا جستجو کنید، ثالثی هم بین خالق و مخلوق نیست، بنابراین خود این حقیقت، حقیقت تقرب الله است که این البته توضیح میدم. اون حقیقتی که حقیقت قرب الله، قرب الله یعنی چه؟ یعنی بین اونها و خدا واسطه و ثالثی نیست. این حقیقت قرب در هر کسی قرار بگیره، خب اونم قرب حاصل میشه به اندازه‌ای که حاصل بشه، ولی هیچ وقت به اون حقیقت قرب نمیرسه. ساده تر بگم، ما اگر مثلا تسلیم امیرالمومنین بشیم، تسلیم رسول الله بشیم، تمام دستوراتشون رو انجام بدیم، لحظه لحظه قرب ما به سوی خدا بیشتر میشه. یعنی چه اتفاقی در تکوین میفته؟ از اون وجودهای نورانی به بدن، جسم، جسد، روح و نور ما جاری میشه و در واقع وجود ما از وجود اونها میشه. شیعتونا خلق و منفازل دینن، چون حقیقت اونها حقیقت قربه، هر چقدر از اون حقیقت به ما جاری بشه قرب ما به خداوند بیشتر و بینیازی ما بیشتر میشه. یعنی افرادی که این حقیقت درشون احساس بشه، بینیازی اونها هم بیشتر میشه. یعنی فرض کنین که حتی ممکن نیازمند هوا و غذا هم نباشه، که این خیلی سخت اتفاق میفته در عده خاصی، ولی این امکان پذیره. وقت وقتی ما سراغ اهل بیت میریم و دنبال اونها حرکت میکنیم، هر لحظه جلو میریم ولی هیچ وقت به اهل بیت نمیرسیم، بلکه هر لحظه از اهل بیت دور میشیم. با این که داریم جلو میریم، از اون حقیقت دور میشیم. لا یسبقه سابق و لا یلحقه لاحق. چطور دور میشیم در این حالی که جلو میریم؟ مثالی من میزنم، شاید این مثال کافی باشه. فرض کنین شما میخواید برید کربلا با یه ماشینی که اینجا هست و فرض کنین که ماشین تندروی هم نیست و یه وسیله هست بسیار کامل و تندرو و مجهز، فرض کن تو مرزه، اونم میخواد بره کربلا، بعدم از اونجا میخواد ادامه بده بره سوریه و جای دیگه. شما با این ماشین اگر دنبال او حرکت کنی، فرض کنید 1000 کیلومتر فاصله داره، خب اونم داره حرکت میکنه، اونم ساکن نیست، شما هر لحظه جلو میرید و در این حال هر لحظه از او دورتر میشید. چرا؟ چون ما هم عقبیم هم کن میریم، اون هم جلوه و هم تون میره. الان فاصله 1000، روز بعد میبینیم فاصله 1500، روز بعد میبینیم فاصله 2000. یعنی در این حالی که ما جلو میریم پشت سر او حرکت میکنیم، ولی هیچ وقت به او که نمیرسیم لا یلحقه لاحق، و نه تنها از او جلو هم نمیزنیم، لا یسبقه سابق، ولی در این حال جلو میریم، ولی هیچ وقت به اونا، چون اونها هم جلو هستن هم تون میرن، هیچ وقت سکونی در کار نیست. این که در نوشته های صوفی فراوان دیده میشه که ما نیازمند امام زمان نیستیم، حالا صوفیه‌ای که امام زمان رو قبول دارم به نحوی، مثلا ابن عربی میگه من هیچ وقت از خدا نخواستم که خدا امام زمان رو به من معرفی کنه، چون من نیازمند امام زمان نیست. خب کسانی که ادعا دارن که ما واصل شدیم و خود خدا هستیم، طبیعتا باید اینو بگن دیگه. وقتی اینو میگه من خدام دیگه، خدا نیازمند رسول حجت نیست. یا افراد دیگه‌ای که بایزید میگه که روز قیامت تمام پیامبران پشت سر من حرکت میکنن، حتی پیامبر اسلام رو هم استثناء نمیکنه. خب اینها به گمانشون اینه که مثلا میشود به حجج الهی رسید، حتی میشود از حجج الهی هم جلو زد. اگر یه مقدار مسئله حالا روایات و آیات رو در نظر نگیریم، عقلانیت رو، همین مثالی که زدیم رو توجه کنن، میان نمیشه، چون ها هم استعدادشون بیشتره، هم جلوترن، هم جلوان هم تون میرن، و اون استعداد اصلا در ما وجود نداره. رضا مسیر بازه، مسیر بازه، یعنی کسی بخواد تقرب الله پیدا کنه باید سنخ وجودیش سنخ وجودی امام بشه، ولی امام رکود نداره، ثبوت نداره، سکون نداره، لحظه لحظه، مسامحتن کلمه لحظه لحظه رو میگم، لحظه لحظه امام جلو میرن، امام لحظه لحظه جلو میرن، میلیاردها سال نوری از ما جلوتر هستن. لذا در این حالی که ما با تسلیم و تعبد پشت سر اونها حرکت میکنیم و جلو هم میریم، ولی هرگز به اونها حتی نزدیک هم نمیشیم. مثلا ما 100 کیلومتر 200 کیلومتر رفتیم جلو، اونها 1000 کیلومتر رفتن جلو، الان فاصله مون 1000، فردا 1500. راه بازه، ولی اینجور نیست که از حجج الهی کسی جلو بزنه. رضا این حالاتی که الان در ما هست، اگر تسلیم باشیم و بالاخره اطاعت کنیم، نمازی که امروز صبح خوندیم میتونه فردا بهتر بشه، حالی که امروز داریم میشه فردا در شاه امام بهتر بشه، و این راه بازه و این راه ادامه داره و لاینقطع هم ادامه خواهد داشت. یعنی این حرکت در همه عوالم ادامه داره، اینجوری نیست که در دنیا تمام بشه، تو عالم برزخ هم ادامه داره، تو عالم قیامت هم ادامه داره، تو بهشت هم ادامه داره. اینجوری نیست که بهشت چون تکلیف زمینی نیست پس دین نیست، در همه عوالم دین بوده و دین همیشه خواهد بود، تکلیف ها عوض میشه. مثلا تکالیفی که در بهش هست با تکالیفی که در زمین هست متفاوته. در اونجا هم در بهش سکون و رکودی نیست، یعنی اهالی بهش لحظه لحظه در شعاع تسلیم امام جلو میرن و هیچ رکودی نیست، و چون جلو میرن بهش براشون تازه هم میشه، هیچ ثبوتی و بالاخره فرض کنین که یک رنگی که همیشه یک جور باشه در بهش وجود نداره. هست کن در قصری هست، چند هزار سال در این قصر هست و هیچ تغییری در این قصر ایجاد نشه، چنین چیزی در بهش وجود نداره. لذا راه بازه، اینو ما قبول داریم، اما اینکه کسی به گمان کنه که میتونه از حجت ابن الحسن جلو بزنه اصلا معنا نداره، چون جلو زدن امکان پذیر نیست، حرکت پشت سر اونها امکان پذیره. وقتی فهمدن لا تقاس و بنا بشر یا لا یقاس و بنا بشر و امثال ذلک، این در همه عوالم جاریه، هیچ کس رو نمیشه با اهل بیت مقایسه کرد. ولی در این حال میشود شبیه اهل بیت شد، شباهت بله قبوله. رسول الله فرمودن اشبهکم بی احسنکم خلقا، بخوام مثلا من شبیه تر بشم به پیامبر از روز قبلم، بله اخلاق من بهتر کنم، شبیه تر شدم، ولی این معناش نیست که به پیامبر رسیدم یا میشه پیامبر رو مثلا دیگه حال ما هم حسین زمان شدیم، امیرالمومنین زمان شدیم. این متوجه نیست چی میگه. شباهت هر چقدر اخلاق ما، رفتار ما، کردار ما به اهل بیت نزدیکتر بشه، بله شباهتی بیشتری حاصل شد. اما هرگز این نماز با نماز امیرون قابل قیاس نیست، این حج با حج امیرالمومنین قابل قیاس نیست، و بقیه رفتارهای یک هست. خب حقیقت قرب الله خود حقیقت امامه. به محض این کسی ولایت امام رو بپذیره شروع میشه تقرب، کلید میخوره. یعنی خود ولایت پذیرفتنش خودش حقیقت تقرب رو شروع میکنه، ولو که عملی فعلا موفق نیست. یعنی به محض این که ولایت رو پذیر همونجا فوت کنه، این تقرب الله حاصل شده. یعنی اصل پذیرش ولایت خدا، ولایت رسول الله، ولایت اهل بیت، خود این در واقع شروع تقرب الله. ما افرادی داشتیم زمان پیامبرم بودن که حالا مواردش هم متعدده که اینها آمدن شهادت اینو گفتن، بعدش هم فوت کردن رفتن بهش. عالم یهودی آمد پیش رسول الله و بالاخره قضیهش مفصل، عزیزا مراجعه کنن. آمد و در جنگ احد، قبل از جنگ احد بالاخره شهادت اینو گفت، مسلمان شد، بعد هم در جنگ احد شرکت کرد، شهید شد. رسول الله فرمودن اگر میخواید به یک شخصی نگاه کنید که دو رکعت نماز نخونده ولی وارد بهش میشه، به این مرد نگاه کن. فرصتی نبود دیگه. یعنی شهادت اینو گفت، تقرب شروع شد. قطعا اگر زنده بود باید دستورات عمل میکرد، ولی فرصتی نبود، تقرب شروع شده. حتی این مرد یهودی اینم بدون بد نیست، عرض کرد یا رسول الله اگر تو این جنگ شهید شدم 5 تا باغ من مال شما. 5 تا باغ بزرگ کنار مدینه داشت، هر کدوم یه نامی داشت. تو اون شهید شد، این باغ‌ها شد مال رسول الله. رسول الله عائدات این 5 باغ رو گذاشتن برای 23 قبیله قریش که بالاخره اونا استفاده میگن. وقتی قصد و حکومت کردند و مال و منال اهل بیت رو هم قصد کردند، دستگاه قاصب به این 5 تا باغ دست نزد، اینا رو قصد نگن، دیگه اگه دست بزنن قبایل قریش قیام میکنن بزش دیگه، اینها رو هیچ کاری نداشت. و موارد دیگه هم داشتیم، یعنی کسی شهادت این رو بگه و همونجا فوت کنه، این وارد بهش میشه. ببینید یک شخصی مشرکه، بدنش نجسه، الان دست خیس بزنیم دست اون نجس میشه. البته این بنابر همون فتوای قدیم و مشهور، حالا بعضی ها بعد از آیت الله حکیم نظرشون عوض شد، یک مسئله دیگه ای داره، ولی به هر حال که مثلا بعضی ها این نجاست رو سیاسی گرفتند و اینها مورد قبول عموم قرار نگرفته. به هر حال مشرک نجسه، حالا همین مشرک بیاد شهادت این رو به زبان جاری کنه و فرض کنی که واقعی هم باشه، چه تغییری در وجودش ایجاد میشه؟ همین شخصی که وجودش نجس بود شد پاک. یعنی حقیقت تقرب شروع میشه، حقیقتا در وجودش تغییر ایجاد میشه. یعنی واقعا یک اتفاقی در درونش میفته. برحال به محض این که ولایت خدا، ولایت رسول الله و امیرالمومنین کسی بپذیره، بلا فاصله تیبن لخلقنا شروع میشه، تهارتن لانفسنا شروع میشه، تزکیتن لنا شروع میشه، و یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. حالا اگر زمان داشته باشه باید تسلیم باشه دیگه. اگر امام بفرمایند که مثلا نماز بخون، رسول الله رو ما به نگاه امامت داریم بحث میکنیم، امام بفرمایند نماز بخون، باید نماز بخونه. اگر امام بفرمایند نماز نخون، باید نماز بخونه. و علی ابن یقطین گفتن از مثل سنی ها وضو بگیر، گفت چشم. باز نامه دادن درست وضو بگیر، چشم. حتی افراد میادن محضر امام صادق علیه السلام، راوی میگه که از کوفه یک شخصی اومد سؤالی پرسید، امام صادق پاسخی دادن. رفت شخص دومی اومد همون سؤالو پرسید، امام یک جواب دیگه دادن. رفت نفر سوم اومد سؤالی پرسید، امام یک جواب دیگه دادن. رفت. گفتم آقا سه نفر یه سؤال. حضرت فرمودن که به خاطر این که اگر همه یک مطلب رو انجام میدن، همه شناخته میشن شیعان ما و کشته میشن، ما خواستیم جانشون رو حفظ کنیم. بعد خب سوال شد آها هر کدوم یه جور عمل میکنن. حضرت فرمودن حقیقت دین جز تسلیم نیست. اصول کافی رباطش هست. ببینید وقتی مشخص شد که حقیقت تقرب وجود امام هست، راهی برای تقرب به سوی خدا جز نزدیک شدن به وجود امام وجود نداره، امکان نداره. تقرب الالله در واقع یک حقیقتی است که فقط در وجود امامه، و هر کس به وجود امام وصل شد این حقیقت حاصل میشه. لذا عزیزان یک جریان‌هایی هم بعداً رخ میده در عالم قیامت که تمام حقایقی که هستند که از حقیقت امام نیستند نابود میشن به شکلی، چون ما ظلمات خلق شده از نور و نور خلق شده از نور. یوم نت سبا کتی سجل، تمام آسمان زمین عرش لوح کرسی و آنچه در اینها هست همه دوباره جمع میشه، مهندسی معکوس میشه، بر میگرده به ابتدای خلقت و باز همون چیزی که باقی میمونه همون نور اوله و حقیقت امامه. که حضرت حق این سوال رو میپرسد برای کیست این مرد جز برای خداست، اونها پاسخ میدن فقط ملک برای خداست. باز دوباره اون حقیقت نور اول رو دوباره خداوند منتشر میکنه و مسئله دیگه باز با یک شکل جدیدی زمین و آسمان و اینها شکل میگیره و زمین همون زمینه، اما اون زمین قبل نیست و عرصات قیامت شکل میگیره. یعنی تمام جریان ها رو خدا از امام شروع کرده، به امام هم به انتها میرسونه، حقیقت دیگری وجود نداره. کسانی که بفهمند که حقیقت امام حقیقت ایمانه، اون وقت نماز و روزه و حج و اینها رو هیچ وقت در کنار امام قرار نمیدن، عدالت اجتماعی رو در کنار امام قرار نمیدن، روزه و حج رو در کنار امام قرار نمیدن، همه در شعاع امام قرار میگیره. دیدی بعضی ها چیزایی میگن ما برای حفظ نظام لازم باشه امام زمان رو هم فدا میکنیم. من نمیدونم این اصلا میفهمه امام یعنی چه. همه اینها باید فدای امام بشه اگه قرار بر فدا باشه. الان کعبه در خطره، سفیانی حمله کرده کعبه رو خراب کنه، یک سپاه دیگه از سفیانی در عراق حمله کرده به لشکر امام زمان، امام زمان هم به طور طبیعی داریم صحبت میکنیم در خطره و اینجا تزاحم هم هست. اگر بریم به دفاع کعبه، از دفاع از امام زمان باز میمونیم. اگر بریم به دفاع از وجود نازنین امام زمان، از دفاع کعبه باز میمونیم. باب تزاحم، با چه بکنیم؟ همه چی باید فدای امام زمان بشه، چون امام زمان حقیقت قرب، حقیقت اسلام، حقیقت ایمان هستش. ما هم داشتیم تو کربلا یکی فرار کرد، ضحاک بن عبدالله مشرقی، تا عصر عاشورا هم بود، دو نفر را هم کش، دست یک نفرم قطع کرد، بعد گفت آه سه نفر دیگه از اصحاب موندن، هنوز خاندان وحی وارد نشدن، بشیر ابن عمرو و عمرو ابن بشیر، چند نفر دیگه موندن، ما هم نفر سوم، من باشم شما رو میکشن، نباشم باز شما رو شهید میکنن، پس بذارید من برم به زندگیم برسم. آفرین برو، ما که معاند نشونیم. رفت سوار اسبش شد، اسبش رو مخفی کرد در قیما که آفتاب نخوره، تیر نخوره، و فرار کرد از کربلا. این تفکرش چیه؟ امام زمانشو دین نمیدونه. اگه امام زمانشو دین میدونست باید فدای دین میشون. او امام زمانشو اسلام نمیدونه، او امام زمانشو یک مسلمان کامل میدونه. گذاشت رفت ضحاک ابن عبدالله مشرقی، گرچه حالا یک فوائدی هم بالاخره داشت، حالا کار او غلط بود، که ما یک خبرگزاری در کربلا داریم که شیعه است، بالاخره شب عاشورا رو گزارش میده، صبح عاشورا رو گزارش داده، نماز صبح تا ظهر عاشورا هم گزارشاتی داره، بعد از نمازم گزارش هایی داره، که معمولا کسانی که گزارش کرده کربلا هستن میدونین که اینها مثل حمید ابن مسلم و دیگران، اینا بالاخره از سپاه اون طرف بودن و اونها رو هم باید با احتیاط گزارشاشون رو دقت کنیم و مواظب باشیم که اونها بالاخره افراد مطمئنی نیستن. ولی گزارشگر از این بر هم ما داریم و ما جایی ندیدیم که ضحاک بن عبدالله توبه کنه، یعنی به دست ما نرسید. ولی به هر حال می‌بینیم بعضن محضر آقا امام سجاد رسید، دو سه تا روایت از امام سجاد در کتب ما هست، شاید از اینا استفاده بشه که توبه کرده و امام توبه او رو پذیرفته باشه. ببینید نگاه ما به رسول الله و امیرالمومنین نگاه دینه، و اگر قرار باشه چیزی فدا بشه، نمازی، روزه‌ای، باید نماز فدا بشه. خود رسول الله سر مقدرشون روی زانوی امیرالمومنین، رسول الله نماز ظهر و عصر رو جمع خونده بودن، امیرالمومنین نماز ظهر رو خونده بودن، عصر رو نخونده بودن، چون هر دو رو انجام میدادن. خب یک روایت داریم که رسول اکرم در حال دریافت وحی بودن، یک روایت داره که رسول اکرم خوابیده بودن. بالاخره امیرالمومنین نماز عصرش رو نخونده بودن و خب سر مقدس رسول الله رو زانوشون است، اگر بخوان نماز رو بخونن باید رسول الله رو بیدار کنن، و یا اینکه نماز رو نخونن به همین شکل ادامه پیدا کنه. آخرش امیرالمومنین نماز رو فدای پیامبر کرد، نماز عصرشون قضا شد. رسول اکرم از اون حالت که خارج شدن پرسیدن علی جان نماز عصر تو خوندی؟ امیر مؤمنان چنین گفتند که یا رسول الله قضیتها فی خدمت الله و خدمت رسوله، من قضاش کردم ولی قضایی که عبادت بود در خدمت خدا و خدمت رسولش، ثواب بردم. یعنی این قضا کردن خودش خدمت خداست، خودش خدمت رسول الله است. رسول اکرم خورشید رو برگردوندند، هوا روشن شد، امیرالمومنین نماز عصر رو هم خوندن. ولی یکی از معجزات پیامبر آشکار میشه و یک درس بزرگی که ما گرفتیم. بعضی از رفعا خیلی بحثه که وقتی ما عزاداری میکنیم در حال وقتی نماز میشه باید کدوم یکی رو مقدم بداریم، یه بحث شدیدیه، اگر بخوام وارد بشم یک ساعتی وقت میخواد. فقط یک نکته میگم، به نظر من یک اشتباه عجیبی تو این قضیه رخ داده که مثلا میگن ها نماز رو مقدم بداریم یا عزاداری رو. خب شما چرا نماز رو کنار عزاداری میذارید و عزاداری کنار نماز؟ این فکر کنه عزاداری ولایته، نماز مثلا غیر. در حالی که با توضیح دادیم تمام نماز و روزه و حج و عزاداری همه باید در شعاع امام باشه، وگرنه اصلا نماز نیست، روزه نیست، یعنی همش ولایته. دقت کردین؟ مثلا اینو با خودتون بگین، نماز عبادت خداست، عزاداری ولایته. نمازی که امام فرمان بده اون نمازه، بنابراین نماز میشه ولایت، روزه میشه ولایت، خود عزاداری هم که مشخص چیه؟ ولایت. اینا در کنار هم نیستن، همه در شعاع هم. همه در شعاع. اون وقت چه بکنیم؟ ببینید شما مجازید بدون حکم، اگه کسی حکم کنه کار خراب میشه. نماز اول وقت مستحبه، اگه تأخیر انداخت کسی نمیتونه بهش حرفی بزن. عزاداری هم مستحبه، کلیت عزاداری واجبه ها، ولی مصداق عزاداری چیه؟ مستحب. اینم مستحبه، اگر کسی مثلا اون رو مقدم داشت بدون حکم هیچی نگید، این طرف رو مقدم داشت هیچی نگید، هر دو ولایته، نمازش هم ولایته، عزاداریش هم. اما اگه بخواد حکم کنه بگه این مقدمه یا آن مقدمه، نیاز به نص از معصوم داره. اگر معصوم نص بکنه شما باید، اگه خودتون حکم کنید ولو حکمتون درست باشه، ولو ثابت کنید ثواب این از اون بیشتره، حتی اگر ثابت کنید ثواب این از اون بیشتره، باز حق حکم کردن ندارید. حکم و بعد خدا و رسول اهل بید، به محض اینکه حکم کنید با جوابگو باشید. از در عمل میتونید هر کدوم مقدم بدارید، ولی اگر حکم کردید چون ثواب این مثلا بیشتر پس مقدمه، چنین چیزی نیست. ما فقط تابع دستور اهل بیدیم. الان جهادی داره شکل میگیره و فرض کنین که همه متفقن نماز از جهاد بالاتره دیگه، درسته؟ از در ثواب. بعد این آقا بگه که آقا امام زمان فهم برو جنگ، اینم بگه نه ثواب نماز بیشتره، من اینو مقدم میدارم، چنین چیزی نیست. هرچه امام بگه باید باشیم، ما تابع ثواب بیشتر نیستیم، تابع دستوریم. اگه دستوری نبود ثواب بیشتر رو میتونید مقدم کنید، ولی نمیتونید حکم کنید. به محض اینکه حکم کنید جعل حکم از سوی غیر معصوم میشه بدعت و کار خراب میشه. تمام چیزهایی که اهل بیت بگن شاعر، لذا امام باقر فرمود لا تنال ولایتنا الا بال عمل. تمام شاعر، چون شاعر از شعیره میاد، یعنی چیزهایی که در واقع فریاد از خدا و توحید میزنه، لذا تمام اعمال دینی شعائره. ان الصفا والمروه من شعائر. اینو اگر بذارید من واردش نشم، اونقدی که لازم بود گفتم چون از بحثمون دور میشیم، ولی بعد انشالله بین کلاس ها صحبت میکنیم، چون خیلی صحبت داریم توی این قضیه، خیلی صحبت داریم و حتی بعضی درگیرم میشن. مثلا نه، اینجور چیزی در اسلام نداریم. اصول دین رو سنی ها درست کردن، بعد شیعیان گفتن خب این ترتیبش منطقیه، ما دو تا اضافه میکنیم عدل و امامت. ما ما در شیعه در جهان اسلام تقسیم بندی به نام اصول دین و فرودین به این شکلی که مطرح وجود نداره، حتی یک روایت هم نداریم. حتی آقای مطهری هم در کتاب خودش تصریح میکنه که این مال سنی هاست، ولی ما منظور علمای شیعه قدیم دیدیم تقسیم بندی درست، توحید، نبوت، معاد که اصلا هم درست نیست، اومدیم اضافهش کردیم، گفتیم این کمه، دوتا هم اضافهش کردیم، عدل و امامت، بعدم فروع دین، مخصوصا تبری و تولی رو هم بردیم تو فروع دین که اصلا اصل توحیده، اصلا جز فروع نیست. و ما گول خوردیم آیان، گول خوردیم. یعنی دقیقا من این جلسه بود تو مشهد، کلاس بود، تقریبا نمیدونم چند جلسه، تو 15 جلسه توضیح دادم اشکالات این تقسیم بندی که اشکالاتیست که ریشه ولایت و امام رو میبره، ظاهرش جذابه. ولی فعلا اگر کسی ادعا کرد اصول دین فروع دین در سطح جامعه صحبتی نشه، مثلا فکر میکنه همه دینشو ادامه تمام اون اصول دین پنج بود دانستن نشه، باید یواش یواش واضح بشه. ما چه این تقسیم بندی نداریم، تمام دین امامه، امام صادق هم تمام دین امام است، هو رجلون و هو امام و زمان نکم، تمام دین امامه. و اگر میخواید اصل و فرعی درست کنید، اصلش میشه امام، اگه میخواید درست کنید که توصیه نمی کن، فرعش میشه هرچه امام فرمود. روز قیامت هم آیا فقط از نعیم مقیم که امام سوال میشه، از نماز سوال نمیشه، از روزه به نفس سوال نمیشه. میگین آ ما روایت داریم وقتی که از قبر خارج میشیم اولین چی سوال میشه چیه؟ چیه؟ نماز. ثم لتسالن یومئذ عن النعیم، تنها از نعیم مقیم سوال میشه. یعنی ازش نمیپرسن چرا نماز نخوندی، میگن نمازی که امام دستور داد چرا نخوندی. ازش نمیپرسن چرا حج نرفتی، میگن حجی که امام بهش فرمان داد چرا نرفت. یعنی تمام سوال ها روز قیامت از حقیقت امام و تسلیم در مقابله امام هست، از چیز دیگه سوال نمیشه. لذا کسانی که تسلیم هستن در مهمان خدا هستن، خدا دیگه نمیاد از اینا از آب و غذا بپرسه. تسلیم امام باشه مهمان خداست، ولی اگه کسی تسلیم امام نبود حتی رو زمین راه میره قصبه، هوایی که استنشاق میکنه قصبه، آبی که میخوره قصبه. اگه کسی ولایت اهل بیت و نپذیرا همین رو زمین داره راه میره قصبیه، از هوا و غذا همش قصبیست و سوالم میشه ازش. وای به حال اون کسانی که ولایت رو ترک کردن، دانسته ترک کردن، یعنی تمام عمرش هم خوابش هم گناهه، نفس میکشه گناهه، اما کسی ولایت رو میپذیره خوابش هم عبادته، نفسش هم تسبیحه، خوابیده ها نفسش هم تسبیحه. ببین عزیزان تمام جریان ها چون از امام شروع شده و به امام ختم میشه، شما اگر جریان ها رو بدون امام توضیح بدید اشتباه کردید، چون واقعیتی نداره. نماز رو، روزه رو، قیامت رو، تمام حساب کتاب قیامت در وجود امام شکل میگیره. اگر بدون امام هر واقعیتی که به گوش ما رسیده توضیح بدیم، ما راه رو دور کردیم، مردم رو هم گمراه کردیم. دیروز عرض کردیم کلاسای اخلاق ما چه کلاسایی است؟ شبیه کلاسای سنی است. دروغ نگو، غیبت نکن، مال مردم نخور. مینیم 30 سال رفته تو جلسه اخلاق ولی اصلا با امام زمان آشنا نشده. تمام اخلاق در وجود امامه. اگه کسی صدقه بده به فقیر کار نیکیه، بله، هیچ کس نگفت بده، اما چون در شعاع امام نباشه دین نیست، ثوابی نداره، آثار داره. کسی صله رحم کنه خب آثاری داره، آثار ذاتی داره، اما برای دل خودش انجام میده، این دین نیست، ثواب نداره، آثار داره. اما کسی در شعاع امام طبق فرمان امام صله رحم میکنه، هم آثار تکوینیشو داره هم ثواب داره. تا در شعاع امام قرار نگیره مصداق دین الله نمیشه و ثواب که منظور بهشته به او مترتب نمیشه. ما روایات فراوانی داریم درباره سر رحم، حتما کتابای زیادی هم نوشته شده دیدید. ما هم چند سال پیش یک کتاب مختصری در این قضیه نوشیم چاپ کردیم، ولی قصدمون این نبود که حرفای دیگران تکرار کنیم که اونا بالاخره زیاد گفته شده و شنیدن. می‌خواستیم مشخص کنیم که اصلا خود زیارت‌ها، زیارت معصومین صله رحمه، که اصلا شما زیارت امام رضا میری صله رحمه، میرید کربلا صله رحمه. یه شخصی رو میاد با امام زمان ولو فامیل شما نیست آشنا میکنید صله رحمه. ما داریم دعای ندبه داریم، 20 سال داریم میریم، بعضی از اینا هر روز هم میان، جمعه صبح همیشه میان، ولی تو این 30 سال یه نفر با خودش نیورد، این تلاش ندارن در راه این که افراد رو با امام زمان یه نفر رو که بیاره که با امام زمان بیشتر آشنا بشه، این مصداق سر رحمه و تمام آثار سر رحم درش بار میشه. انشالله خدا به زودی فرج آقا امام زمان رو برسونه. خود یاری کردن امام زمان اون زمان سر رحمه، حتی شهید شدن در رکاب امام زمان صله رحمه، تمام اینا مصادیق صله رحم هست. حالا برگردیم به بحث خودمون. ببینید عزیزان، حقیقت امام حقیقت قرب الله. اگر کسی نزدیک شد به حقیقت امام، احکام اون دریا برش جاری میشه، ولی اون دریا نمیشه. همون مثالی که جلسه قبل گفتیم، احکام دریا به توفیل امام براش جاری میشه، ولی عرض کنم که دریا نمیشه. و احکام شرعی بر او جاری میشه گرچه حقیقتش نیست. بذارید از امام شروع کنم. الان خون مطهر امیرالمومنین پاکه، آیه تطهیره، گرچه طبق روایات ما و بحثای فقهی که در درس خارج مطرح میشه خون در بدن پاکه. الان شخصی یک مثلا آمپولی زده توی رگ انسان، سوزنی وارد کرده، بعد میکشه بیرون، خون دیده نمیشه ولی ملاقات با خون کرده. تمام فقها ها میگن خون داخل بدن چیه آیان؟ بقیه چیزایی که تو بدنم هست همین حکم داره. از بدن خارج بشه احکام نجاست. لذا در فقه مطرح میشه که داخل بدن انسان مثل ظاهر بدن حیوانه در حکم. داخل بدن انسان مثل ظاهر بدن حیوانه در حکم. مثلا یک حیوانی هست، خودتون دیدید این بدنش نجس شد و آثار نجاست رو بدنش دیده میشه، میره یک دوری میزنه و یه چرایی میکنه، برمیگرده میبینه هیچ خبری نیست، دیگه نیست، شستم نشده، میدونی شستم نشد، این بدن چیه؟ پاک. لذا بحث ما این نیست. معلومه که خون در بدن پاکه، خون در بدن امام هم مثلا پاکه. بحث آیه تطهیره که اصلا در امام همه چیزش تطهیره، ولی حکم جاری میشه چون خودشون صادر کردن. ما تسلیمیم، یعنی الان عبای من خونی بشه به خون مطهر امام، به هیچ وقت ما او رو نجس نمیدونیم، ولی چون امام دستور داده میخوای با این نماز بخونی دوبار باید بشوری، میشوریم ولی نجس نمیدونیم، دستور رو عمل میکنیم. ما تابع دستوریم، حقیقت دین تسلیم در مقابل امام، دستور جاری میکنیم. لذا در رابطه با همون نماز و عزاداری ما نص داریم، آ فرمودن امام رضا علیه السلام فرمودن لا تؤخرن الصلاة ان اول وقتها به غیر علت ابدا. اگه نسل داشته باشین نسل رو عمل کنید، نسل رو عمل کنید. اگه دستور استحبابی وجوبی باشه که تمام، استحبابی باشه میتونید اون رو انجام بدید، میتونید این رو انجام بدید. ولی اگه اومدید حکم کنی، این مقدمه، این حکم شماست. اگه حکم ما شد ولو صحیح باشه بدعته. امام باقر فرمودن اگه کسی بگه این آن است و آن این است از سوی خودش و از سوی خدا، رو این بدعته ولو درست گفته باشم. یعنی هر حکمی که ما بدیم و از ناحیه خودمون باشه، یه وقت استنباط از حکم امام قرآن که حکم ما نیست، ما اونجا به دست آوردیم، اون بحث دیگه است. کسی حکم بده به چیزی که پایی در آیات روایات نداره، قاعده‌ای نداره، ادله عام نداره، ادله خاص نداره، به فکر خودش میگه خب حالا اینجوری، حتی بگی این آن است و آن این است، این حکم داده. هر کسی حکم بده به غیر از معصومین، چون اونا امامن، به غیر از ولو حکمی که داده درست باشه، بازم بدعت است و خطاست. فقط باید تابع دستور باشه، از خود چیزی اضافه نکنه، کمم نکنه. لذا این جریان زیاد داریم ما متاسفانه، حتی بعضی ها کم کم دیگه قیاس های انجام میدن که میکشه به قیاس های ابو حنیفه، گرچه همین قیاس ها غلطه. رفت دود میگفت آه خاک تربت ابا عبدالله شفاست. خب روایت داریم کلهم نور واحد، پس تربت امام رضا هم شفاست، بخورید. این همون قیاس ابو حنیفه است. دیدید از این قیاس ها میکنه. آه تربت امام حسین برای استشفا، روایت داریم یه مقداری، گرچه اگر کسی شک داره تربته یا تربت نیست، یا اصل تربت بودنش حق نداره بخوره، حرمت داره، چون باید مطمئن باشه که تربته ما. لذا اگه کسی اهل فن باشه مطمئنا اینو نمیخوره، اینو در آب میریزه، مستهلکش میکنه، آب رو مینوشه، که دیگه اگر خاک معمولی بود حرمتی انجام نشده باشه، مستحلق میکنه، در آب مینوشه و انشالله تربت امام حسین شفا پیدا میکنه. بعد بگه آه تربت آه امام رضا هم چون کلهم نورون واحد شفاست، این همون قیاسه. اهل بیت فهمونن تمام اینا بابرکت هستن، ولی تنها خداوند در اینجا این خاصیت رو گذاشته و تنها جایی که تربت میشه میل کرد و خورد به مقدار کم و شفا تربت ابا عبدالله است. و اگر کسی تربت خاک حضرت رسول الله رو بخوره، این تسلیم ائمه نیست. از خودمون دین درست نکن. هر چه گفتن بگین چرچ، نه زیادش کنید نه کمش کنید. دین خدا با عقول سنجیده نمیشه که بگیم آه پس کلهم نورون واحد پس یکیست. عقل ما احاطه به شریعت نداره، عقل ما نمیتونه تمام جوانب رو بسنجه. خود شیطان آمد قیاس کرد، نمیخواست تسلیم باشه، میخواست با عقل خودش به یک نتیجه برسه. من کار به شیطان ندارم. حالا فرض کنید که شیطان، فرض کنید در مطلبی میگفت درست بود، فرض کنید بعد طبق مطلب درست خودش عمل میکرد، بازم اشتباه بود. باید خداوند هر چی میگوید بگه چاش، با تسلیم باشه. شیطان گفت من از آتشم. خب راست میگفت، از آتش. حضرت آدم از خاکه، اینم درست. آتش نورانی تر از خاکه، پس من نورانی ترم، من سجده نمی کنم. درست نیست این سجده. امام صادق علیه السلام فرمودن این خبیث که قیاس کرد اول من قاس ابلیس، این خبیث که قیاس کرد علمش کم بود، علمش کم بود. گفت من از آتشم، آدم از خاک، آتش نورانی تر از خاک، این خبیث علمش کم بود. اگر جوهری خاکی حضرت آدم رو میدید، اون جوهره خاکی حضرت آدم نورانیتش به شدت از نور آتشی که او ازش خلق شده بود بیشتر بود. یعنی احاطه علمی به شریعت نداریم، ما نمیتونیم دین خدا رو با قیاس یا استنباط یا استحسان درست کنیم. این روش ابو حنیفه هاست و اهل بیت رد کردند و بارها ابو حنیفه رو امام صادق به گریه در آوردن. بهار انوار هم هست، جای دیگه هم هست، مراجعه کنید، که آمد با عده ابو حنیفه نعمان ابن بشیر آمد پیش امام صادق علیه السلام. حضرت چند جمله مطلب گفتن که مشخص کردن تمام کار تو تفسیر به رأی و جاد جهنمه. گریه کرد و رفت، گریه کرد و رفت. مفصلش از آن اهل علم خودشون یا بلدن نیستن مراجعه کنن، خیلی جالبه. گریه کرد و رفت که تو تمام کارهات روی تفسیر برأیه و من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه، قسمت بعدشو یکی از عزیزان ترجمه کنن، فلیتبوأ مقعده من النار. یکی از عزیزان شما پر از آتش کند. بوعه به معنی پر کردن در زبان عربی نداریم ما. اون که مقعده جایگاهه. این یتبوأ معنی چیه؟ یتبوأ بوعه به معنی پر کردن در لسان عربی وجود نه. آماده کردن. بوعه به معنی آماده کند جایگاه. این مقعد منظور نشیمنگان، منظور جایگاه، کما اینکه مقاعد دلیل قطار تو قرآن داریم. یعنی آماده ساخته یا آماده کند جای خودشو در جهنم. که البته تو این جریانهای بحثایی که الان در این فضاهای مجازی هست، من هر چه نگاه کردم چند مورد دیدم عده‌ای دارن تفسیر برعی رو تفسیر برعی میکنن و علمای شیعه رو لعن میکنن، اسم میبرن لعن میکنن، میگن آیت الله خویی فلان جا این آیه رو اینجوری معنا کرده، پس تفسیر به رأی است، توهین به بزرگان و اعاظم. اصلا تفسیر به رأی هم نفهمیدن. یعنی شما رأی داری و آیه رو یا روایت رو با اون رأی خودت معنا میکنی، این تفسیر به رأی، اونم متعمدن. اما این که طرف هیچ رأی نداره، خالی و ذهن میره سراغ روایت، برداشتش از آیه اینه ولو اشتباه هم باشه، این تفسیر به رأی نیست. اصلا مصداق تفسیر اینجا نیست. به هر حال گریه ابو حنیفه در اومد. تو داری استحسان میکنی، تو داری به قول خودت قیاس میکنی و اولین کسی که قیاس کرد شیطانه و دین خدا با قیاس سازگار نمیشه. دین خدا فقط یه قسمته، تسلیم، هیچ دیگه نیست. ان الدین عند الله الاسلام، که حالا من این یه کمی توضیح میدم، شاید جلسه بعد کاملش کنم. ببینید دین نزد خدا اسلامه. از این آیه هم سوء برداشت زیاد شده. حالا اونایی که سوء برداشت کردن، اگه با یک رأی رفتن خواستن رأیشون تحمیل به قرآن کنن که تفسیر به رأی است و جایگاهشون معلومه. اما اگر خالی رفتن فقط خواستن برداشت کنن ولی برداشتشون غلط بوده، ما اینو ردش میکنیم، لعنش نمیکنیم. ولی یک عده‌ای هستن که طالب حق نیستن، طالب باطلن. یعنی از اول دنبال اینه که دین خدا رو عوض کنه، مثل ابن تیمیه. ابن تیمیه حرانی قرن هفتم که 83 سال زندگی کرد، خیلیشان تو زندان سلطان ناصر و کتاباش هم همون جا نوشت، 17-16 تا کتاب نوشت، توحید و منهاج سنت نبویه و جریانهای دیگه که نبش. اصلا مشخص این شخص در مقابل امیرالمومنین موضع داره و شمشیر کشیده، یعنی همه فضائل رو انکار میکنه. من توفیقی شد منهاج سنت نبویه رو دو سال نیم روش کار کردم، جوابشم نوشتم، 2000 خوردی صفحه شده و کاملا چند سال آماده کارش تمام شده. این تمام سعیش همتش مخالفت با مولای ما امیرالمؤمنین اصلا مشخص ها، یعنی حتی ساده ترین فضائل امیرالمؤمنین رو انکار میکنه، همینا رو برای دیگران 10 برابرشو قبول میکنه. یک خبیثیست، خب این مشخصه، این خبیث، معاویه خبیثه، اینا مشخص. اما در درون خودمون اگر کسی رو دیدیم آیه ای رو، روایتی رو بدون تفسیر برای، نه که بخواد رأی خودشو تحمیل کنه، ولو رأی داره در نظر نمیگیره، خیلی تسلیم در مقابل حدیث، تسلیم در مقابل قرآن، خالی و ذهن رفته، میخواد ببینه چی هست استفاده کنه همون انجام بده، ولو مخالف رأیش باشه و رأیش رو عوض. این حقیقت تسلیم رو داره. حالا برداشتش یا کن ذهنه یا عجولانه است، اشتباه میشه، این رد داره، لعن که نداره که، سریع هم دیگر رو لعن میکنه دیگه. حتما خودتون تو جریان هستید چه فحش هایی میدن، چه توهین هایی میکنن که یه ذره انسان احتیاط کنه بد نیست. بزرگانی که این همه خدمت های عظیم داشتن و اینقدر وقت گذاشتن در مکتب وحی کار کردن، به راحتی توهین میکنن، لعن میکنن. من میتونم اسم ببرم اینا رو، ها میشناسم، لعن میکنن. یعنی تو جلساتون تا نامی اونا برده همشون دست جمعی لعن میکنن. لعنم اگر در جایگاه خودش نباشه طبق روایات به خودش برمیگرده، قدرش زیاد، هم آدم احتیاط هم گونه بهت. اما درباره ان الدین عند الله الاسلام، ما چند جلسه دیگه گفتیم حقیقت دین تسلیم در مقابل امیرالمؤمنینه، میزان امیرالمؤمنین، چون حلقه وصل به رسول الله و اهل بیت امیرالمؤمنین. یا علی بکه، علی جان به شما شناخته می شود مؤمنین بعد از من، میزان شخص امیرالمؤمنین. حالا اومدن گفتن ان الدین عند الله الاسلام، اگه اونها غرض و مرض داشتن که جاشون جهنمه. بعضی هم روی نادانی اومدن گفتن خب حقیقت دین اسلامه. اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم. خب مسیحیان تسلیمن، یهودیان تسلیمن، اونام تسلیم خدان، سنیام تسلیمن، همه چی درسته. با یک مسیحی شما بریم بحث کنید، میگه ما تسلیم خداییم، میگه چرا حضرت عیسی رو پذیرفتی؟ میگه خب نماینده خداست، تسلیم در مقابل نماینده خدا، تسلیم در مقابل خداست، پس ما دین داریم، قرآنتون گفت. به یک یهودی بگید آه ای یهودی شما دین دارید، میگه بله من در مقابل حضرت موسی علیه السلام تسلیمم، چون تسلیم در مقابل او نماینده خداست، تسلیم در مقابل خود دین دارن. اونای دیگه هم همین دور به همین دور. که اتفاقا یک جریانی 2 سال پیش تقریبا تو حرم برای خودم رخ داد. ما معمولا شبها خب میرفتیم حرم و معمولا هم میرفتیم داخل قبل از کرونا بود. بعد یک شب همینطور داشتیم نمازی میخوندیم، دیدم که اصلا نمیتونم بمونم، همش دوست دارم برم بیرون. رفتم مسجد گوهرشاد، دیدم میخوام یه جای خلوتی باشه، رفتم صحن جمهوری، اونجا خیلی خلوت، رفتم یه گوشه‌ای که بالاخره خیلی خلوت‌تر، چون بعضی وقت عبور میکردن میشناختن میونن سوال میپرسن، معمولا شبا نمیتونم نمازمو تموم کنم. رفتم یه گوشه خلوتی که مرد رفت آمد نبود. بعد دیدم یک نفری اومد جلو و گفت من چند تا سوال دارم. گفت نظرتون درباره مسیحیت یهودیت چیه؟ گفتم از نظر ما رده. گفت من مسیحیم، آمدم اینجا حرم رو ببینم، پدرم مادرم همین مسیحیم، پدر بزرگم مسلمون شده، برای من سؤاله که مسلمان ها چی میگن، اونم تحقیق کنم. اسمشو گفت، فامیلشو، از تهرانم بود. من احساس کردم مثلا اومدن من برای این بوده. خلاصه کمی صحبت کردیم، زمان تمام شد، فردا شب چند شب همونجا قرار گذاشتیم و صحبت‌هایی شد، خیلی به نظر نافع بود. بعد میگفتش که ما در مقابل حضرت عیسی، البته تعبیر اون کلمات نبود، مفهومیشو دارم، تسلیم ایشونو قبول کردیم. چرا؟ شما خودتون تو قرآن خیلی هم مسلط بود به آیات قرآن، یعنی رفت بود مطالعه کرد بود، آیات میخوند. یکی از همین آیاتی که خوند همین بود، ان الدین عند الله الاسلام. خب اسلام، منم تسلیمم. گفتم که تسلیم در مقابل خدا اقتضا میکنه در مقابل همه نمایندگان خدا تسلیم باشه. شما نمیتونی جدا کنی، میگی من حضرت موسی رو قبول دارم، حضرت عیسی رو قبول ندارم. حتی ملائکه رو نمیتونی رد کنی، بگی من همه انبیا رو قبول دارم، ملائکه رو قبول، هر کدومش رو رد کنی از تسلیم خارجی. بنابراین حقیقت تسلیم اگر بخواد جاری بشه، باید در مقابل آخرین نماینده خدا هم تسلیم باشی، یعنی رسول الله. گفت برای من ثابت نشده ایشون نماینده آخر خداست. گفتم حضرت عیسی چگونه برای تو ثابت شد نماینده خداست؟ گفت معجزه. گفتم خب اینجا هم معجزه. گفت من معجزه پیامبر رو ندیدم. گفتم مگه معجزه حضرت عیسی رو دیدی تو؟ یکیشو بیا. خبرهای متواتر به شما رسیده به حدی که هیچ عاقلی در این جریان شک نمی کنه. تواتر رو قبول داریم. ما الان دریای شمال فرض کنیم نرفتیم، صدها نفر رفتن و دیدن آه تو شمال ایران یک دریایی هست. وقتی خبر خیلی متواتر بشه مثل دیدن، اطمینان میاره. اینا هیچ کدومشون معجزات حضرت عیسی رو ندیدند، یک موردم معجزه باقی حضرت عیسی نداره، ولی خب خبرها اونقدر متواتره پذیرفتن، عیبی نداره. گفتن شما معجزات حضرت عیسی رو دیدید؟ گفت نه. به ما خبر رسیده. گفتم معجزات پیامبر ما هم به ما خبر رسیده، مضاف بر این که پیامبر اسلام معجزاتشون بعضی الان هست، ولی از پیامبر شما یه دونه معجزه باقی نیست. قرآن معجزه باقی است. اشاره کردم به طرف امام رضا علیه السلام، گفتم امام رضا معجزه باقی است. الان هم وجود مقدس امام زمان معجزه باقی. بعد حرف گفت چطور امام رضا معجزه باقی است؟ بین عزیزان تو قرآن کریم هست، مراجعه کنید سوره جن، یقول الذین کفروا لست مرسلا. ای پیامبر، کسانی که کافر شدن میگن شما فرستاده خدا نیستی. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. پیامبر به اینها بگو من دو تا شاهد دارم، دو تا شاهد. شاهد اولم خداست. کفا، کفایت میکنی دو تا شاهد. شاهد دوم من کسی است که نزد او علم کتابه. پس پیامبر دو تا شاهد دارن، یکی خدا. چگونه شهادت میده؟ به نماینده خودش قدرت اعجاز میده. این میشه شهادت خدا بر صدق این شخص. این یک. شاهد دوم رسالت کسی است که نزد او علم کتابه. و الان امام رضا علم کتابن و الان امام زمان علم کتاب، نه علم من الکتاب. علم من الکتاب مال آصف ابن برخیاس که تونست با علمی که از کتاب داشت، که در واقع طبق روایات ما علم او به کتاب بست خیز شدن یک بال پشه نسبت به اقیانوسه. امام صادق فرمودند یه پشهی بره یک بالشو بزنه به اقیانوس، چقدر نمبر میداره؟ چقدر؟ حتی یه قطره هم نیست. علم آصف به کتاب نسبت به علم اهل بیت به این میزانه، او خیسی بال یک پشه و علم اهل بیت اقیانوس کتاب. الله سبحانه. اون کسی که دارای علم کتابه شاهد رسالت رسول الله است. خب چجوری میخواد شهادت بده؟ مثلا امیرالمومنین علم کتاب داره، میان میگن آه ایشون رسول الله است، من خودم تو غار حرا بودم و دیدم، کی باور میکنه؟ میگن آه تبانیه، پسر عمو بودین با هم دیگه تبانی کرده، کی باور میکنه؟ ببینید خداوند اسم نبرده، وصف برده. میتونست اسم ببره، آصف ابن برخیا رو خدا اسم نمیبره. من عنده علم من الکتاب، کسی که نزد او علمی از کتاب بود، انا آتی کبی قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی قبل از اینکه پلک چشمت رو صورتت بخوابه من آمادش میکنم. چرا وصف میاره؟ ذکر الوصف مشعر بالعلیه، میخواد به همه ما خداوند بفهماند این قدرتی که آصف داشت و تخت بلقیس رو در کمتر از ثانیه‌ای از یمن به فلسطین حاضر میکنه، علم او به کتابه. یعنی خود علم به کتاب توریس حقیقتش که قدرت تصرف در کائنات داره. حالا اگر کسی چنینه، حالا اهل بیت کل کتاب رو دارن، علم کتاب نه علم من الکتاب، اون وقت قدرت اعجاز امیرالمومنین دیگه قابل تصور نیست. یعنی هر چه اراده کنن و محال ذاتی نباشه انجام میشه. قدرت اینه. امام باقر فرمود ان الله اقدرنا علی ما نرید، هر چه را اراده کنیم این قدرت خدا به ما داده. البته مال ذاتی نباشه دیگه، مثلا این نفر بگه اهل بیت میتونن کاری کنن خدا حذف بشه، قدرت شده، خب این محال چیه؟ ذاتی. درباره خدا هم همینطوره، خدا میتونه خدایی خلق کنه مثل خودش، محال ذاتیه، چون اگه خلق کنه میشه مخلوق، از اون طرف خالق خلق کرده، لازم میشه اون هم خالق باشه هم مخلوق، این اجتماعش محال ذاتی. خدا میتونه یک سنگی بسازه خودش نتونه برداره، وقتی میسازد خدا میشه قادر، حالا نمیتونه برداره خدا میشه غیر قادر، لازم میشه هم قادر باشه هم غیر قادر، اینا اجتماعش محال ذاتی است و قدرت به محال ذاتی اصلا تعلق نمیگیره. شاهد رسالت رسول الله کسی است که نزد او علم کتابه. خب علم کتاب قدرت اعجاز داره دیگه، یعنی اگه کسی بگه آه شما شاهد رسالت رسول الله، میگه بله من شاهدم، خودم هم بودم دیدم، میگیم از کجا من اون حرف شما رو تصدیق کنیم؟ معجزه. بنابراین تمام معجزاتی که امام رضا انجام میدن، هر کدوم هر کسی رو شفا میدن، در واقع شاهد رسالت رسول الله. تمام توسلاتی که به اهل بیت میشه و طرف شفا پیدا میکنه، در این حالی که شفاست و جایگاه خودش داره، ولی شاهد رسالت رسول الله است. امام رضا شاهدن، امروز وجود مقدس امام زمان شاهد رسالت رسول الله. رضا عده آمدند و محضر پیامبر از عراق هم بودن، باقی مانده قوم ثبوت بودن و گفتن آه اگه شما پیامبرید، ما در مقابل پیامبران قبل تسلیم بودیم، حالا باقی مانده قوم ثبوت بودن، من اینا گناه نکردن چون اونا نابود شدونن، اگه شما پیامبرید ما حاضریم تسلیم بشیم، ولی همین جوری که نمیشه، یک معجزه بیارید ما ثابت. از دل کوه که اونجا بود رسول الله سه تا شتر اشاره کردن، شکافته شد خارج شد، گفتن ما قبوله ولی برگردیم عراق باورشون نمیشه، اجازه بدید ما برگردیم عده بیشتری بیاریم، بزرگان قوم هم بیاریم، این تکرار بشه. برگشتن دیدن پیامبر گرامی از دنیا رفته، آمدن دیدن که رو منبر رسول الله افرادی نشستن که اصلا هیچ لیاقتی در اونها نیست، واقعا اینا مصیبت هایی است که قابل جبران هم نیست. البته اینا اوائل یواش یواش همینطور، اون نفر اول متخلف اول نرفت رو منبر بشینه، رو پله اول نشست، بعد جو جامع آمده شد نفر دوم رو پله دوم نشست، اولین کسی که نشست جای پیامبر که دیگه جامع دیگه بیخیال جدانه، خود عثمان رفت همون جایی نشست که پیامبر، بعد نشست رو منبر، جمعیت گرفتش از هم تا گروه همجون به مردم نگاه میکرد. بعد مولوی در اشعارش میگه هیبت خدا چنان او رو گرفت که دهانش بسته شد. همینجوری یک باره نبوده ها، همینجور در مرور زمان. بعد دیدن اینها بر فراز منبر پیامبر رو گفتن خب شما وصی پیامبری، کار پیامبر رو اداره، یه معجزه ای ما افراد رو آوردیم، خبری نیست. سلمان آورد اینا رو پیش امیرالمومنین، خلاصش کردم. امیرالمومنین رفتن همون کوه و اشاره کردن به اون کوه، 83 شتر خارج شد. کسی علم کتاب داره این کار براش مثل آب خوردنه. آسفی که تخت بلقیس رو آماده کرد در کسری از ثانیه، قطری از اقیانوس علم کتاب رو داشت. کسی که اقیانوس کتاب رو داره این چیزها براش اصلا مهم نیست، یعنی بس خورشید رو جابجا کنن، ماه رو نصف کنن، حتی خستگی هم نداره. یه چیز بسیار ساده است. ما در خانی چنین افرادی زانو زدیم. گاهی قد به رفقا میگفتم شما بین در خانه کی زانو زدی؟ همونی. وقتی در خانه افرادی زانو که مثل خودت کوچیکی، وقتی در خانه رسول الله امیرالمومنین عظیمی، به عزت اونها عزت پیدا میکنی. شاهد رسالت رسول الله کسی است که علم کتاب داره، اقرار میکنه به رسالت رسول الله و با معجزه مطلب خودش رو ثابت میکنه. الان وجود مقدس امام زمان شاهد رسالتن. بحث رو بعد تکمیلش میکنم. وقتی امام زمان میان اول اثبات میکنن من فرزند فاطمه سلام الله علیه، من فرزند رسول الله، و اگر مسیحیای عالم ادعای دارید من اولا به حضرت عیسی. یهودی های عالم اگه ادعا دارید کلیمی هستید، من اولا و شایسته تر به حضرت موسی. همینطور از حضرت آدم تا رسول الله. و اگر سنیا ادعا دارن که ما دنبال پیامبرید، هیچ کس نسبتش، حسبش، نسبش، تبعیتش و مناسبات دیگرش نزدیکتر از من به رسول الله نیست. ادعا دارید؟ بسم الله. میان بحث هایی میشه، بعد علمای مسیح میگن از کجا بفهمیم شما؟ میبرن شما چی میخواید؟ میخواید انجیل رو بهتون نشون بدم، میخواید خود تورات رو بیارم، تورات اصلی؟ میبرنشان کوهی در ترکیه، قاری هست، از من درشو باز میکنن، میرن تورات اصلی اونجاست، انجیل اصلی اونجاست. این تورات شما دست خورده است، این انجیل شما دست خورده است. انجیلی که واقعا خجالت داره کسی بگه بعضی مطالبش، مثلا تورات که مثلا چیزایی نوشندم روش نمیشه بگه، که حضرت لود مثلا با دختران خودش جمع بشه و دختران پدر رو شراب بدن، بعد این دخترها دوتا دختر حامله بشن از پدر، بعد این دوتا بچه هایی که متولد بشن پدر انبیای قبل بشن. چه کتابیه شده؟ یعنی پدر همه پیامبران بعد حرم زادن. امام زمان علیه السلام میان معجزه می کنند برای کسانی که بخوان. خود سید حسنی با لشکری که از ایران میاد، که لشکرش مخلوط از عقاید اشکالدار هست، خودش میگه آه شما معجز، سه تا معجزه امام زمان انجام میدن که میپذیرن همه اونایی که میخوان بپذیرن. مسیحی ها همینطور، یهودی ها همینطور. شاهد رسالت رسول الله امام زمانه. اگه کسی هم انکار کنه امام معجزه انجام میدن. مطلب چی میشه؟ تمام میشه. آیا الان امام زمان ظهور کنن و بفرمان من امام زمانم؟ ما که چهره آقا رو نمیشناسیم، از کجا باید بفهمیم ایشون امام زمانه؟ گرده چهره بزرگواران اونقدر نورانی و عظیم هست که خود شاهدیست، ولی کسی شاید اینو نپذیره. از کجا باید بفهمی؟ تنها راه شایان معجزه است. و معجزه‌ای که امام زمان انجام میدن که اثبات میکنن من امام زمان و خلیفت و رسول الله هم، به نفس اون معجزه همون لحظه‌ای که اثبات میشه من خلیفت و رسول الله هم، به نفس او اثبات میشه که رسول الله حقا، یعنی در همون لحظه شاهد رسالت رسول الله هستن. بنابراین کسانی که گفتن ان الدین عند الله الاسلام، اسلام حقیقتش تسلیمه. اول مسیحی‌ها شروع کردن، جان هیک مسیحی کتاب نوشت، بعد فیلیپ کوین هم چرش زد، اونا شروع کردن، بعد رسید به ادهی رفتن کتابای اینا رو خوندن، آوردن تو دانشگاه‌های ما مطرح کردن، اونا گفتن حقیقت دین تسلیمه و همه دین‌ها حقن، چون همه‌شون تسلیمن. پولولاریس به قول خودش، حرفای مثلا سروش رو گفتن، سروش هم از اون نایاد گره، که همه دین‌ها حق است، همه تسلیمن. اینجور نیست، آیه داره بیان میکنه که حقیقت اسلام تسلیمه. اگه راست میگید تسلیمید، بیایید در مقابل آخرین نماینده خدا هم تسلیم باشید. میگه از کجا بفهمی آخرین نماینده خداست؟ معجزه خود پیامبر و معجزات جانشینان پیامبر. بنابراین تمام ائمه بعد با معجزاتی که انجام میدن شاهد رسالت رسول مقدس اسلامن. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهر.